بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو شکر میکنم که به من توفیق داد از نزدیک خدمت دوستانم برسم، عزیزان و خدمتگزاران کانونهای فرهنگی مساجد، از این ابتکار خوب که سالیانی است توسط ستاد کانونهای مساجد کشور و جای ارباب سلیمانی و دوستانشون انجام میشه، واقعا باید تشکر کرد. یه عهد سالیانه است، دوستان از سراسر کشور جمع میشن، هم یک برنامه معرفتی، هم یه تجدید قوا صورت میگیره. حقیقتا در بحث همین جنگ نرم، همین ناتوی فرهنگی، وقتی خوب دقت میکنیم میبینیم که باز بهترین سنگر ما سنگر مسجده. زبان آیات و روایات رو شما قبلا شنیدید، وصف مسجد رو در فضای در واقع سبک زندگی دینی. من از این منظر دیگه بهش اگه اجازه بفرمایید نگاه بکنم، چند وقت پیش بود من یه مستندی رو تو یکی از شبکه‌های صدا و سیما دیدم. این مستند رو دوستان از بی بی سی گرفته بودن، ایام دهه فجر بود و تو این برنامه کارشناس شبکه بی بی سی که میدونید قسم خورده یه مبارزه با انقلاب و نظام اسلامی ماست، این کارشناس فارسی زبان بود و ایرانی الاصل بود و داشت تحلیل میکرد که چرا امام تونست سال 42 و قبل از 42 با دست خالی، بدون ارتش، بدون رسانه، بدون هیچ امکاناتی در مقابل رژیم پهلوی، رژیمی که همه دنیا پشت سرش بودن، بیسته. میدونید تمام دنیا داشت از محمد رضا شاه حمایت میکرد. تحلیل ایشون این بود، مهمترین عامل موفقیت امام راحل این بود که، البته ایشون این مقدمه سازی هم میکرد، میگفت ببینید ما بعد از این همه سال تجربه در عرصه کار براندازی و جنگ نرم و جنگ فرهنگی به این رسیدیم که باید شبکه سازی بکنیم. یعنی در اقصی نقاط کشور، هر محلی، هر کانون جمعیتی، هر فضای فکری فرهنگی و سیاسی رو یه نفر، یه تیم رو شناسایی بکنیم که یه عقبه داره، او رو تقویت بکنیم و وقتی که خواستیم براندازی بکنیم، وقتی او حرکت کرد یه عقبه جمعیتی هم حرکت میکنه. فرض بفرمایید آقای ایکس توی فلان دانشگاه یه محبوبیتی داره، اگر یه کاری رو انجام بده یه جمعیت پشت سرش حرکت میکنه. او رو شناسایی بکنیم، او رو آموزش بدیم، او رو تربیت بکنیم برای روز مبادا، همون کاری که قبل از سال 88 کردن، تقریبا یه جمعیت 2-3 هزار نفر رو از کل کشور اینا شناسایی کردن، از هر محلی، از هر دانشگاهی، از هر خوابگاهی اینها رو میبردن گروه به گروه آموزش بدادن حالا کجا و چجوری بماند. تو کل کشور شبکه‌ای رو اندازی کرده بودن که اگر حرکت صورت گرفت و اسم رمزی به زبان جاری شد، این 2000 نفر بشن 2000 شبکه، پشت سر هر نفر جمعیتی راه بیفته، یه حرکتی رقم بخوره، یه خیزشی رقم بخوره. این کارشناس شبکه بی بی سی میگفت همین کار رو آیت الله خمینی در سال 42 و قبل از 42 کرد. چجوری؟ ایشون یه شبکه داشت به نام مساجد کشور، 60-70 هزار مسجد و همین تعداد یا کمتر عمامه به سری که با یه خط تلگراف امام از پاریس، از بغداد، تو مسجد یه خیزشی رقم می‌زدن، محل رو را مینداختن، یه حرکتی رقم می‌خورد و همین ماجرا باعث شد که ایران به پیروزی برسه. لذا جملات امام رو اگه دقت بفرمایید می‌فهمد این مساجد بود که این پیروزی را درست کرد برای ما. مهمترین عامل پیروزی انقلاب ما مسجد بود. اون بسیج اجتماعی، اون بصیرت ایجاد کردن در ذهن مردم، رسوندن پیام‌ها به مردم، حرکت دادن مردم، تقویت باور مردم، بصیرت بخشی، اینا کارویژه‌های مسجده، کارکردهای مسجده. خیلی راه دوری نریم، تو همین ماجرای ترکیه، نمیدونم تحلیل ها رو شما شنیدید یا نه، الان تحلیلگرای سیاسی میگن مهمترین عامل شکست کودتا در مقابل اردوغان مساجد ترکیه بودن. اینو شنده بودین؟ درسته تحلیل های سیاسی این که حالا این کودتا خیلی همچین جدی نبود، خیلی عزمی پا، حالا اینو سر جای خودش، اما خیلی این اعتقاد رو ندارن. میدونید از اون لحظه ای که آقای اردوغان تو اسکایپ اومد اون پیام ویدئویی رو ارسال کرد، از اون لحظه تمام مساجد آنکارا و استانبول شروع کردن از آن پخش کردن و تمام بلنگوهای مساجد شهر تا از آن صبح و تا سحر روشن بود. دائم مردم رو به مقاومت تشویق میکردن، مردم رو دعوت میکردن برای حضور در مساجد، برای حضور در خیابونها، و اگر این کار توسط مساجد ترکیه انجام نمیشد کودتا قطعا به پیروزی میرسید. این کار کرد مسجد رو میرسونه. تو دفاع مقدس ما این جمله همیشگی آج آقای ارباب سلیمانی، همین دیدار اخیر ائمه جماعات با حضرت آقا هم آج آقای آجدی اکبری بهش اشاره کردن و آقا هم تایید کردن که 97% رزمنده های ما شهدای دفاع مقدس ما بچه های مسجد بودن. یعنی کادر اصلی و شاکله اصلی دفاع مقدس ما رو مساجد تربیت کردن، جنگ ما رو مسجد مدیریت کرد، چه در پشتیبانی و عقبه چه در تربیت رزمنده ها. امروز هم در بسیاری از گلوگاه ها، جای حساس که بچه های انقلاب دارن پرچم داری میکنن، وقتی ریشیابی میکنن میبینیم باز بچه هایی هستن که بچه های مسجد بودن. همین شهید احمدی روشن که عکسشو شما اینجا میبینید بچه محل ما بود، حتما همدانی ها تو جلسه ما هستن فکر میکنن. بله، ایشون تو محلی زندگی میکرد که در واقع ما هم زندگی میکردیم. این شهید گرانقدر، بچه مسجدی، پاکار، پاشنه کشیده، با سواد، اما همه اینها سر جای خودش. آنچه که شهید احمدی روشن رو به این تراز از مقاومت و ایستادگی رسوند و او رو تبدیل کرد به یک سرباز، به یک افسر رشید جنگ نرم، تربیت مسجدی ایشون بود. در دل مسجد تربیت شد. بسیاری از شهدای ما، بسیاری از بزرگان ما تربیت شده فضای مسجد بودن. این یک واقعیته، باید بهش دقت بکنیم. آقای دکتر جنتی وزیر محترم ارشاد توی جلسه‌ای به بهانه مسجد یه مسئله‌ای رو فهمودن، برای خود من جالب بود. میدونید ایشون سالیانی سفیر ایران در کویت بودن. ایشون نقل میکرد، من اولی که وارد کویت شدم برام جالب بود، تمام کشورهای حاشیه خلیج فارس تقریبا مرعوب و متأثر از فضای غربن. بسیاریشون که حکومت در اختیار جهان غرب و دنیای استکباره، بسیاریشون هم و اکثریت قریب به اتفاق هم سبک زندگی هاشون، مدل زندگیشون، فضای حتی شهریشون متأثر از اون نوع زندگیه. اما کویت هنوز دست نخورده. ایشون میگه برای من سوال شد، شروع کردم بررسی کردن، به این رسیدم که مهمترین عامل این اتفاق این بوده که مساجد در کویت کارکرد خودشون رو کماکان حفظ کردن. مقاومت مردمی در برابر سبک زندگی غربی در کویت متأثر از ماجرای مسجد و مدیریت خوب مسجده. همین تعبیری که حضرت آقا فرمودن در دل هر محله باید مسجد تبدیل به هسته مقاومت بشه، هسته مقاومت فرهنگی، که البته از دل مقاومت فرهنگی مقاومت سیاسی هم بیرون میاد. سیاست ما ریشه در فرهنگ ما داره. این توقع حضرت آقاست در این کشاکشی که تمام دنیا تمرکز روی انقلاب اسلامی کردن، هر مسجد باید تبدیل به یک هسته مقاومت بشه. هر کدوم از ماها باید تبدیل به یک افسر جنگ نرم در این جبهه بشیم. خودمون رو دست کم نگیریم، نقشی که ایفا میکنیم رو دست کم نگیریم. تو این مسیر باید هممون نقش ایفا بکنیم. بایسته های کار فرهنگی در مسجد رو با همدیگه یه مروری داشته باشیم. اینکه مسجد چه اختزاعاتی داره، خیلی ها تحلیل هایی دارن که کار فرهنگی باید چجور انجام بشه، اما اعتقاد ما اینه که در مسجد معادلات کار فرهنگی متفاوت تر از جاهای دیگه است. اختزاعات خاص خودشو داره. اولین بایسته ای که من و شما باید در فضای مسجد بهش توجه بکنیم و در کار مسجدی خودمون اینه که اول خودمون مسجدی باشیم. این خیلی اهمیت داره. کونو دعات الناس بالخیر یا للخیر به غیر السنتکم. عزیزان، من اگر خودم راه رو نباشم نمیتونم راه بر شوم. ای بی خبر، بکوش که صاحب خبر شوی تا راه رو نباشی چی؟ کی راه بر شوی؟ مادامی که خودمون در مسیر نباشیم، این اقتضاء فضای مسجده. جوان یا نوجوان یا کودکی که میاد تو فضای مسجد، قبل از این که به معارفی که یا به راهی که ما داریم بهش منتقل میکنیم دقت بکنه، به قیافه و رفتار و منش و مرام ما نگاه میکنه. عمل ماست که با دیگران حرف میزنه، از بنده اما به سر گرفته تا شمای فعال مسجدی، تا شمای بچه مسجدی. سیره ما مخصوصا اتفاق خیلی قشنگه ها، این مدل مهندسی خود مسجد و کانونهای فرهنگی مسجد به شکلیه که نیروهای بومی اون محل عهده‌دار کار هستن. یعنی شمایی که مدیر کانون هستید، بچه همون محلید، بچه ها شما رو میبینن تو محیط جدی زندگیتون، تو منش فردیتون قضاوت میکنن، بر اساس گفته ها تطبیق میدن با رفتار، با سیره، با عمل. بعد به این جنبندی میرسن که آیا حرف فلانی رو ما گوش بکنیم یا نکنیم، آیا داره حرف دل میزنه که لاجرم بر دل بشینه یا نه، چیزی که خودش باور نداره داره مطرح میکنه. تا ما یه چیزی رو باور پیدا نکنیم، تو زندگیمون بهش ایمان نیاریم و بهش توجه نکنیم، نباید توقع داشته باشیم بچه های مسجد از ما تأثیر بپذیرن. این خیلی مهمه. هر پاکی و هر صفت خوبی که از بچه های مسجد ما توقع داریم، قبلش باید تونسته باشیم توی مسجد این رو ایجاد بکنیم و بهش توجه بکنیم. بچه های مسجد اتفاقا خیلی به حرفا توجه نمی کنن. تو این بحث بیشتر سیره ما رو، بیشتر منش و اخلاق ما رو بهش توجه می کنن. انشاءالله که این اتفاق بیفته. امام راحل رحمت الله علیه وقتی که تو دیدارهای خودشون با مبلغین با هم لباسهای ما مواجه می شدن، من مشخصا خوندم که یه جایی ایشون رفته بودن توی، یعنی یه جمعی از مبلغین حوزه در آستانه یه ایام تبلیغی رفته بودن محضر ایشون برای راهنمایی و ارائه طریق. آقا ما داریم میریم تو ایام محرم مثلا یا ماه رمضان برای مردم حرف بزنیم، یه راهنمایی، نصیحتی، جمله‌ای بفرمایید. چون یه مقدمه‌ای فرموده بودن، بعد فرموده بودن که مردم رو بی‌دین نکنید. دقت کنید جمله، مردم رو بیدین نکنید. ای مگه میشه؟ ما داریم میریم اتفاقا برای بادین کردن، برای دیندار کردن مردم. این چه حرفیه تو این جلسه به این اهمیت؟ خب فلسفه این تبلیغ ما همینه. اما حکیمانه امام راحل دست روی نقطه گذاشتن که اتفاقا اصل اساس کار تربیتی و فرهنگیه. باید توجه داشته باشیم که وقتی ما میریم، مردم باید از کار ما، از عمل ما، به اصل دین، به زیبایی های دین پی ببرن. خدا انشاءالله حفظ کنه حضرت آیت الله مظاهری رو که الان دیگه اصفهان مستقر شدن، این استاد بزرگ اخلاق. توی جلسه می فهمودن که من یه جا رفتم برای صحبت کردن با این بند عبای خودم، هر از گاهی بازی می کردم. دیدید دیگه این آقایون طلبه ها دو طرف عباشون دوتا بند دارن که برای زینت، بیشتر کارکرد خاصی نداره، خیلی بهش فکر نکنید. ایشون میگه که من از سر عادت این مقداری با این شروع کردم ور رفتن. بعد از سخنرانیم یه آقای اومد، آقا با امروز فهمیدیم این بند عبای شما چه کار کردی داره. گفتم چطور؟ گفت آره خوبه دیگه، شما رو مشغول میکنه، مشغول بازی با این بند عباتون میشید. آقای مظاهری تو درس اخلاقشون به طلبه ها اینو میفرمودن، میفرمودن که ببینید انقدر مردم روی ماها حساسن، فقط منحصر در طلبه هم نیست. عرض کردم شما امروز دیگه یک فرد عادی جامعه نیستید، شما رو به عنوان مسئول کانون، معاون کانون، مربی کانون فرهنگی در دل مسجد میشناسن، شما رو به نام مسجد میشناسن، شما یه هویت پیدا کردید، یه هویت حقوقی، یه فرد حقیقی خودتون نیستید. دیگران اینقدر حساسن رو منش ما، رو تکیه کلامهای ما، رو رفتار ما، تو تیپ زدن ما، حتی من قیافه ها رو باور کنید اثر میگذاره رو مرد. لذا قدم اول در کار مسجدی اینه که از خودمون شروع کنیم، مسجدی بشیم، هویت مسجدی پیدا بکنیم. یعنی ببینید جوانی که دائم میاد تو فضای کانون، ببینه مدیر کانون کسی که اول وقت اذان خودش ملزم صف اول نماز جماعت میشینه و نماز رو میخونه، این خیلی برای دیگران درس داره، خیلی اثرگذار. نباید احساس بشه کانون برنامه هاش با نماز خیلی میانه ای نداره. تو دیدار اخیر حضرت آقا با عمه جماعت فرمودن هر برنامه‌ای میخواید تو مسجد داشته باشید خوبه، فقط حواستون باشه مسجد کانون ذکر و عبادته، بیس و پایه و اساس نماز جماعته، اونی که تربیت میکنه همینه. یعنی هنر من و شما در کانون، در پایگاه، در هر جای دیگه باید این باشه، دست بچه ها رو در دل برنامه های فرهنگی هنری ورزشی بگیریم، بیاریمشون به این بهانه تو فضای نماز جماعت. اعتقاد اینه که مسجد، حتی آجر مسجد، کاشیای مسجد، ظاهر مسجد هم تربیت میکنه. حضور در نماز جماعت خودش تربیت کننده است. من اختلف الى المساجد اصاب احد الثمان، تعبیر روایته، کسی که بره به مسجد به 8 چیز دست پیدا میکنه. منظور از مساجد بس هویت نماز جماعتی مسجده، حضور در جماعت، نشستن در بین صفوف جماعت، عادت کردن به نماز جماعت. یعنی بعد محوریت برنامه های ما، کلاس خوشنویسیمون، نقاشیمون، تصویرگریمون، من چه میدونم تئاترمون، سرودمون، مسابقه فوتبالمون، ورزشمون، هر برنامه‌ای که ما داریم آخرش باید ختم بشه به بحث نماز جماعت. خودمونم اول بسم الله، هیچ سلاحی و هیچ ابزاری برای انتقال این مفاهیم به بچه ها بهتر و اثرگذارتر از این که خود من اول برم بشینم اونجا نیست. پس این قدم اول. دومین بایسته کار مسجدی در فضای مسجد داشتن هدف و برنامه است، که البته در کانونهای مساجد الحمدلله این یه اتفاق مبارکی که داره رقم میخوره. سرفصل دارن، آغاز هر سال مشخص برنامه سال چیه، اما بپذیریم هر مسجد اختزاعات خاص خودشو داره. ما الان در امور مساجد به این رسیدیم که برای هر مسجد ما یک سند چشمنداز بنویسیم، هر مسجد به اختزاعات خاص خودش. مسجدی که در نیاورانه، در فرمانیه است، در دربند ماست، اختزاعش برای تدوین برنامه با مسجدی که در دولت آباد و شهر ری و اسلام شهر و رباط کریمه متفاوته. نیازها متفاوته، درخواستها متفاوته، آسیبهای محل متفاوته. شما یه وقتی باید یه جا از اعتیاد حرف بزنید و براش برنامه داشته باشید، یه جا برید سراغ بحث خانواده و ازدواج، یه جا برید سراغ بحث توانمندی های دیگر. هر محل، هر مسجد اقتضاعاتش متفاوته. به این برسیم. مدیر کانون ما پیشنهاد بنده است که تو مسجد خودش اتاق فکر تشکیل بده، تو محل خوشفکرای محل رو، صاحب نظرها، یه استاد دانشگاه، یه استاد حوزه، یه معلم، یه فرهنگی، یه فرهیخته، یه جمعی رو جمع بکنیم بشینیم برای 5 سال آینده کانون و مسجد برنامه ریزی کنیم. بدون برنامه حرکت نکنیم، باری به هر جهت حرکت نکنیم. یه مدیر موفق مدیر نیست که برای خودش یک فهرستی قطار کنه که من این کارو کردم، این کارو کردم. خب وقتی میگی خب چرا این کارو کردی، میگه خب خوبه دیگه، خوبه مثلا برنامه خانواده خوبه، پرداختن به مثلا ازدواج خوبه، پرداخت. بله، هر کدوم از این سرفصل‌ها کارکردهایی دارن، اما وقتی اینها مطلوبن که در یک پازل قرار بگیرن، چون یه هدف مصور کردیم برای خودت، تو این هدف و تو این مسیر برای رسیدن به این هدف هر کدوم از اقداماتت باید در راستای همون باشه، به مثابه یه تیکه پازل که کنار هم دیگه بگذاریم و بعد از مدتی برسیم به اون پازل که نیازهای مسجد و محل رو بتونه جوابگو باشه. تدوین برنامه، چشمنداز، برنامه 5 ساله، حتی متأثر از این برنامه 5 ساله، برنامه 1 ساله، اول هر سال بچه ها رو جمع کنیم، شورای اصلی خودمون رو، مربیای خودمون رو. بچه ها امسال به این قسمت از برنامه بلند مدت خودمون قرار برسیم. کانون و مسجد باید برنامه بلند مدت داشته باشه، برنامه میان مدت داشته باشه، برنامه کوتاه مدت داشته باشه، و تو هر کدوم از این برنامه ریزی هم باید حواسمون رو جمع کنیم، هم اقتضاعات محل رو داشته باشیم، هم اهداف کمی و کیفی و مخصوصا زمان بندی. بدونیم اگر ما 5 سال برنامه ریختیم برای مسجد و برای کانون، امسال به این درصدش خواهیم رسید، به این نقطه، و 3 ماهه اول، 3 ماهه دوم، 3 ماهه سوم، برای رمضان برنامه اون اینه، برای اوقات فراغت امسال برنامه اون اینه. بچه های مسجد بچه های با برنامه هستن، هدفمند کار میکنن. این ادبیاتیست که حضرت آقا میپسندن، مطالبه دارن حضرت آقا اینو. مایی که سینه سپر هستیم، مایی که دایدار سربازی ولایت هستیم، باید تو این مسیر قدم برداریم. دیگه گذشت اون زمانی که فلعی و کیلویی کار میکردیم و حالا باری به هر جهت هر چیزی که از دست ما میرسید، حالا این سخنان خوبه برداریم بیاریمش، حالا این همایش قشنگ اینو برداریم بیاریم، حالا این برنامه سرصدا میکنه اینو، نه، باید ببینیم هدف ما چیه، محل ما، جوان این محل اقتضائش چیه، از ما چی میخواد، دردش چیه، نیازش چیه، چه هدفی رو ما میخوایم بشه. باید توقعات رهبری رو، توقعات انقلاب رو، توقعات دین رو از مسجد، از محل بشینیم فهرست کنیم، برای هر کدومش برنامه داشته باشیم. باری به هر جهت جلو رفتن سم مهلک در کار فرهنگی است که باید بهش توجه بکنیم. نکته بعدی و بایسته بعدی اینه که درسته ما تو مسجد فعالیت میکنیم، اما مخاطبین ما فقط بچه های مسجد نیستن. ما کل محل رو باید ببینیم، چتر کاملا باید باز بشه. تمام سلائق و تفکرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی رو باید ببینیم، باید همه رو بیاریم تو مسیر، نیاز همه رو ببینیم. حواسمون باید باشه تو مسجد ما حق نداریم یقه کسی رو بگیریم یا گیر بدیم به کسی برای پوششش، برای سلیقه سیاسیش، برای نوع رفتارش. البته امر به معروف و نهی از منکر یه اصل ها، اما ما بد فهمیدیم، روشمند حرکت نکردیم. مثال برای شما بزنم، حضرت آقا تو خاطراتشون میگن که من قبل از انقلاب تبعیدم کردم به ایران شهر، یه شهری توی سیستان و بلوچستان. من تو مدتی که اونجا بودم یه مسجد رو برای امامت جماعت انتخاب کردم و میرفتم نماز میخوندم. یه روز که از در وارد شدم دیدم یه جوانی صف اول نماز نشسته. خب هر دورانی یه لباس، یه نوع لباس مد میشه، هر دم از این باغ بری میرسد. اخیراً دیگه شلوارا حتی میتونه زانو هم نداشته باشه، میتونه پاره هم باشه. ایشون میگفت مد اون روز جوانا این بود، پوستین وارونه میپوشیدن. حالا من نمیدونم چه جوری میشه، اما پوستین رو میدوختن برعکس تنشون میکردن جوانا. خب لازمه سن جوانی همینه که دوست داره جلب توجه کنه، دوست داره جمال و زیبایی خودش رو به رخ بکشه، که ما متاسفانه از این نمیتونیم خوب بهره برداری کنیم، به رسمیت بشناسیم. جوان دوست داره خوشتیپ باشه، منتها با همون نگاه زیبایی شناسی به مواجهش بریم. ایشون میگفت که دیدم صف اول نشسته، سلام علیک کردیم با همه، با ایشون رو رفتم سر سجاده که نمازو بخونم، این نگاه کردم دیدم که این جوان رفت عقب. شستم خبردار شد که یه چیزی شد، جوان علکی نرفت عقب. برگشتم چی شد، کجا رفتی؟ با 1000 ایما و اشاره به من فهموند که این حاج آقا هم گفت آره دیگه آقا، این جوان با این قیافه جاش صف اول نیست، مؤمنین و کسانی که محاسنی دارن و اهل ایمان هم باید بیان صف اول. گفتم شما این از کجای دین برداشت کردی؟ اتفاقا جای این جوان همین صف اول. آقا میگه که من دوباره این جوان رو برگردوندم صف اول و بعد نمازو شروع کردم و عتاب کردیشون. جوانا رو همونجوری که هستن باید به رسمیت بشناسیم. بله، باید برای تغییر باورشون برنامه داشته باشیم. باری به هر جهت هم که بگیم حالا صرف جذب بیان هر جور شده، اینم هنر نیست. هنر اینه هم رسمیت بشناسیم، هم بهشون احترام بذاریم، هم از اون ور خیلی نرم، نه مواجهه مستقیم. بدترین روش در تربیت مواجهه مستقیمه، نصیحت کردن زبانیه. کیا تو این جمع روانشناسی خوندن؟ به نظر من باید کسی که کار تربیتی تو مسجد میکنه اول بسم الله، نه روانشناسی به اون معنای کامل، اما اقتضائات تربیتی کار با نوجوان و جوان رو کاملا متوجه بشه. یه حدیث هست، قربونش بشم آقا رسول الله، 1400 خورده سال قبل احادیثی رو ازشون ما داریم که بزرگترین روانشناسان یا عالم هم امروز این آموزه ها رو ندارن و بعد بیان در مقابل آقا زانوی ادب بزنن. فرمود الولدو ببینید جالبه تو این حدیث آقا رسول الله دوران تربیت رو اولا میگن 21 سال 3 تا 7 سال تو همین سه دوره 7 ساله هر کاری کردید کردید نکردید بعدش دیگه اتفاقی در تربیت رقم نمیخوره. الولدو امیرون سبع سنین و مطیعون چی سیدون، بعضی از تعابیر متفاوته. آفرین آفرین به ایشون، تعابیر متفاوته. امیر داریم، سیدون هم داریم. مطیعون سبع سنین یا عبدون سبع سنین و هفت سالی سوم هم وزیرون سبع سنین. دقت کنید، فرزند شما تا 7 سال اول امیره، یعنی چی؟ آزاد. کودک اگر تو این 7 سال امر و نهی بهش بشه محدودش بکنی تو سری خور بار میاد، تمام استعداداش از بین میره. باید آزاد باشه، باید هر کاری دلش میخواد بکنه. بله، موانع رو از سر راهش بردارید، وسایل خطرناک رو ازش دور کنید، محیطش رو مدیریت کنید، پاستوریزه کنید، اما آزادش بذارید. این کار رو بکن، اون کار رو نکن، اصلا و ابد. حتی اگه میخواید بهش داغ بودن رو بچشونید و بفهمونید، بذارید یه بار دست بزنه، خودش متوجه بشه. اینقدر هی محدودش نکنید، هی اذیتش نکنید. آفرین به پدر و مادری که حوصله دارن، وقت میگذارن به خاطر راحتی خودشون، اینقدر سر بچه داد نمیزنن، امر و نهی نمیکنن. اتفاقا توی یافته های اندیشمندان امروز هم به این رسیدن که بچه هرچه در دوران کودکیش شلوغتر و شیطونتر و آزادتر باشه، در سن بالا اعتماد به نفسش بیشتر میشه، تربیت اجتماعی بهتری خواهد داشت. 7 سال دوم اتفاقا کودک تربیت پذیره. چیه؟ مطیع یا عبد. بهش امر کنید، دخترم این کارو بکن، پسرم من این توقع رو از تو دارم، اقتضایش اینه، دوست داره دیگران. به خاطر همین است که سن آموز پرورش، سن شروع تعلیم و تربیت از کیه؟ از 7 سالگی. 6 حالا تحلیل داره دیگه، اشتباه کردن، خودشان فهمیدن اشتباه کردن، از 7. همین که به 13-14 سالگی رسیدن، یعنی به بلوغ رسیدن، دیگه شما نمیتونی آزاد بگذاری، نمیتونی امر نهی کنی. چاره کجاست؟ وزارت. وزیر یعنی کسی که کنار انسانه، نقش مشاور رو داره و همراه انسانه. چقدر دقیق این تعبیر پیامبر. شما جوان رو اتفاقا هست، جوان نصیحت گریزه. کسی که میخواد جوان رو همون لحظه اول از خودش دور کنه، باید بهش نصیحت کنه، میره دیگه پیداش نمیشه، اعصابش خورد میشه. شما نصیحتش کنی، میگه مگه من بچه‌ام که اینقدر به من میگه این کارو بکن کارو نکن؟ بعد باش مشورت کرد. یعنی چی؟ یعنی اگه میبینید مثلا یه جوانی هست تو مسجد، بس پدر مادرها جدا، بس شما که تو فضای مسجد هستید، کاهل در نمازه، نماز صبحش قضا میشه، مقید به نماز درست حسابی و سر وقت نیست، دیر وقت نمازشو میخونه، بحث تربیتی رو بندازین تو جمع 20-30 نفری بچه‌ها، بدون اینکه اون متوجه بشه. بچه‌ها از شما میخوام امروز یه نظر بگیرم. برای این طیف جوانایی که به خاطر شرایط سبک زندگی و دیر خوابیدن و اینها تو نماز صبحشون مشکل دارن یا نمازشون رو دیر وقت میخونن، چه کار باید کرد؟ نظر بدید. چرا بعضی اینجوری میشن؟ خود اون جوان تو جمع فعال میشه، نظر به شما میده، بعد تو خلوت خودش میگه ای داده بیداد، آقا مدیر کانون ما از من نظر، یا امام جماعت ما یا پدر من امروز از من نظر خواست در مورد یه جوانی که وقت من خودم میفهمه، متنبه میشه، متذکر میشه. بذارید در دل تحلیل های شما، در دل عمل شما، در فضای کار شما متأثر از مبانی فکری بشن، نه نصیحت مستقیم. این یه اصلها، علمای ما این کارو میکردن. برای همه مردم تو هر رده و رنجی باید برنامه‌ریزی بکنیم. امیدوارم که بتونیم به همه این سرفصلا دست پیدا بکنیم و برسیم. عزیزان، امروز فرصت خدمت به مسجد و کار در مسجد برای من و شما مغتنمه. این صلوات بفرستم.